موج اعتراضات سرزمین فراعنه را فرا گرفته. مصری که شهرهایش در چند سال اخیر سکوت معناداری را تجربه کرده، اما گویا این آتش زیر خاکستر بوده. اعتراضاتی که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. یکی از مکان‌های اعتراض یادآور روزهای سرخوشی مردم مصر در سرنگونی حسنی مبارک بود. میدان التحریر که این بار مردم در آنجا بر کناری ژنرال سیسی را فریاد می‌زدند. عبدالفتاح سیسی با حمایت برخی کشورهای عربی و آمریکایی مرسی رئیس جمهور قانونی مصر را سرنگون کرد و به مردم گفت با روابط نزدیکش با آمریکا و سعودی‌ها مشکلات معیشتیشان حل می‌شود، اما نشد آنچه باید می‌شد. آقای امینی سفیر سابق ایران در مصر:
مصر تقریباً 4 یا 5 سال هست که شاهد هیچ گونه تظاهراتی در مخالفت با آقای سیسی نبوده. بعد از اون وقایعی که در پی سرنگونی آقای مرسی اتفاق افتاد و تظاهراتی که به نفع مرسی شد، یک سکوتی در جامعه مصر حاکم بوده. اما اون چه که از جمعه اتفاق افتاده و در شهرهای مختلف مصر ما شاهد تظاهراتی علیه آقای سیسی بودیم، یک موج جدیدی هست که البته این موج جدید بی ارتباط با وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی مصر نیست. سیسی بعد از روی کار آمدن قول‌هایی به مردم برای بهبود وضعیت اقتصادی اونها و پیشرفت مصر داد که تصور می‌شد که آمریکایی‌ها سیسی رو کمک خواهند کرد و غربی‌ها امکاناتی فراهم خواهند کرد و سعودی‌ها این و اماراتی‌ها کمک‌هایی رو در اختیار مصر قرار خواهند داد که همه اینها یک سرابی بود.
حالا مردم مصر وعده کردند هر جمعه تا برکناری سیسی به خیابان‌ها بیایند. البته ژنرال سیسی هم در سرکوب تظاهرکنندگان کم نگذشته. اختناقی که رئیس جمهور مصر در سرکوب احزاب و گرایش‌های سیاسی به کار گرفته، حالا آرام آرام دارد سر باز می‌کند. آقای خسروشاهی، کارشناس مصر و شمال آفریقا:
به امر اربابان ایشون کودتا کرد و یقیناً 3000 نفر قتل عام کرد با ارتشی که در اختیار داشت. بعد حدود 12000 یقیناً، اینا آمار جعلی نیست، آمارهای بین المللی، زخمی و مجروح به بیمارستان ها رفتن. 40000 نفر هم از اخوان و هوادارانشون به زندان ها رفتن که هنوز هم هستن. حدود 500 تا اعدام هم صادر شد که ایشون اجرا کرد اغلبشون. به هر حال بعد از این قتل عام و بعد از این کشتارا و بعد از این دیکتاتوری ها که آقای جنرال سیسی انجام داد، خب طبیعیه که مردم ناراضی بشن، ناراحت بشن. به هر حال داخل آرام نبود، آرام قبرستانی بود، وزور سرنیزه.
البته برخی کارشناسان معتقدند هنوز زوده که بتوان نتیجه گیری کرد این تظاهرات دردسر اساسی برای سیسی ایجاد کند، چون همه چیز به وفاق جریان‌های سیاسی در حمایت از این اعتراضات بستگی دارد. آقای محمدرضا اشور:
عمده این اتفاقات بعد از اون مسابقه فوتبالی بود که برگزار شد و به هر حال یک به دلیل اون فضای اختناقی که در کشور وجود داره این اعتراضات شکل می‌گیره. واقعیت اینه که اون نقشی که آقای محمد علی پیمانکار مصری ایفا میکنه در این تحولات خیلی نقش تعیین کننده‌ای داشته. به هر حال ایشون کسی بوده که به عنوان یک پیمانکار سالها با نیروهای مسلح مصر همکاری داشته، با ریاست جمهوری مصر همکاری داشته. طی 2 هفته اخیر خیلی با افشاگری‌هایی که از مفاسد اقتصادی داشته، هم درون دستگاه نظامی مصر هم درون دسته ریاست جمهوری علیه آقای عبدالفتاح سیسی، خیلی تونسته که چالش های جدی برای رئیس جمهور ایجاد بکنه. این دو موضوع، یعنی هم بحث فوتبال هم افشاگری های آقای محمد علی، نقش خیلی تعیین کننده داشته. به نظر نمیرسه که فراتر از این قضیه باشه این اعتراضات، ولی واقعیت اینه که احزاب سیاسی مصر مثل اخوان مسلمین که الان اپوزیسیون هست و همچنین دیگر جریان‌های معارض در مصر میتونن که در این اعتراضات سوار بشن.
افشاگری در مورد دستور سیسی برای احداث کاخی 10 برابر کاخ سفید، آن هم در شرایطی که هر روز بر تعداد گورخواب‌ها در مصر افزوده می‌شود، در کنار واگذاری جزایر مصر به سعودی‌ها، بر اعتراضات مردم به خصوص قشر جوان بی تأثیر نبوده. مصری که این روزها علاوه بر مشکلات اقتصادی و اختناق سیاسی در عرصه خارجی هم حرف چندانی برای گفتن ندارد، جز نزدیک شدن به سعودی‌ها یا دولت آمریکا که از آنها هم تا کنون آبی برای مردم این کشور گرم نشده.
خب پایان پیک بامدادی میرسیم. از شما میخوایم نظر، انتقاد و سوژه های پیشنهادیتون رو به شماره 30610 برامون پیامک کنید. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
در همین حوالی
یه صدای خشک زخمی، یه نگاه بی ستاره، دو تا دست پینه بسته، دو تا پای خرد و خسته که دیگه رمق نداره.
سلام، من ازتون میخوام 300 ثانیه همراه ما باشید و لطفاً با من و همکارانم در خیابونهای شهرمون قدم بزنید. امروزم پشت فرمون نشسته بودم و داشتم به کارای روزانم فکر میکردم، اما همیشه پشت چراغ قرمز که میرسم صدای بچه هایی که با سن کم در حال پاک کردن شیشه ماشین ها هستن رشته افکارم رو پاره میکنه. با خودم به قصه زندگی اونها فکر میکنم.
اسم چیه؟
جواد.
جواد. اسم تو چیه؟
مصطفی. نعمت.
کوله پشتی هم داری؟
آره.
تو هم داری؟ چیه تو کلی پشتی؟
هیچ.
بسهل متکردیه
شیشه تنیم.
چی داری تو کلی پشتی؟
من الان توب دارم. چرا زیرو؟
توب داری؟
تو آوردم من هیچ. خالیه. یه بوتری ادوش
آبه. چی کار میکنی؟
گدایی
میکنی؟ امیجوری میاد پیشی دارم.
خب بهت پولم میدم مردم؟
پیششون وای نمیسن بود اینا میشینن.
آها اونجا میشینه. خب تو چی کار میکنی؟
من چی کار میکنم اینجا؟
چی کار میکنم؟
شیشه دارم میکنم.
تو با پوله چی کار میکنی؟
میدم واسه مامان بابا.
چی کار کنم؟
واسه من غذا بگیم.
شما چند ساله؟
15
سالی؟ خب چقدر کوچیکی؟
دیگه روش قدمون کوچولو مونده.
چرا؟
بچه ای کار میکردم، از 8 سالگی کار میکردم.
چی کار میکردم؟
دستمال میفروختیم، جوراب میفروختیم، آدامس میفروختیم، فار میفروختیم، اسمن دود میکردیم. این کارا.
کجایی هستی سلام؟
من چیزم؟ اصلیتم مشهدی خوب.
من افغانیم، اما منم خرجی خونه میدم. بعد از این تمیزکرین خودش خواست پول میده، نخواستم تمیز هم یه پول همیه همون یه درش نمیدیم. بعد این نه ندارم، بعد ما میهیم.
فکر میکنین چطور میشه بهشون کمک کرد؟
با بچه های تکدیگر روبرو شدی؟
بله خیلی.
کجا معمولا؟
معمولا از پشت چراغ قرمز.
پشت چراغ قرمز چی کار میکنن؟
معمولا یا میخوان شیشه رو پاک کنن به هر حال پولی بگیرن، یا اینکه حالا سعی میکنن که تکدیگری کنن دیگه. که بعضی اوقات هم من میگم تازه کار باش اومدم، محکم میزنم به شیشه، شیشه رو کثیف میکنن. البته اونو مقصر نیستن، حالا مقصر رو باید جای دیگه دید.
یه موقعی آدم واقعا دلش برای بچه‌ها می‌سوزه، شاید کمکشون هم بکنم.
چه کمکی می‌کنی؟
حالا یا مثلا چیزی براشون بخرم بخورم، ولی دوست ندارم پولی بهشون کمک کنم، چون میدونم این پول جای دیگه این خرج میشه، یا مثلا دست سردستشون میره، یا اینکه شاید مثلا خرج مواد بشه. به این خاطر اصلا دوست ندارم خودم چیزی براشون میخرم که مثلا بخورن، اگه گرسنه باشن چیزی براشون میخرم بخورن.
تا حالا باشون صحبت کردین اینکه از کجا اومدین، پدرت کیه، مادرت کیه، خونت کجاست؟
اصلا فکر میکنم اکثرا یه گروه هستن که سرگروهی دارن که اینا رو هدایت میکنه، و این بچه ها واقعا گناه دارن، واقعا مقصر نیستن که اینجور جاها وای میستن و تک دیگری میکنن. حالا یا از خانواده ها انقدر بدبخت و بیچارن که ولشون کردن تو خیابون، یا اینکه به هر حال دزدیده شدن، مشکلاتی دارن، نمیدونم حالا. ولی اون کسایی که اینا رو رهبری میکنن، سرانشون قطعا کسایی هستن که خیلی راحت از اینا دارن بهره برداری میکنن، و این بچه ها واقعا نیاز هست بهشون رسیدگی بشه.
توی شهر ما بعضی از بچه ها خیلی تنهان، و حتما میشه با همراهی همه ما روزهای بهتری براشون ساخته بشه. چطور؟ شما بگین.
ایران را بشنویم.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران،
یه خط ورزش، صبحتون بخیر. رادیو ایران به اتفاق جواد فیاضی تا حوالی ساعت 9 صبح 30900 هست. سرکار خانم نشیبا صدا بردار برنامه امروز ماست. به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. همراه برنامه زنده روی خط ورزش هستی تا ساعت 9 صبح با شما خواهیم بود. پل ارتباطی با همه شما عزیزان سامان پیامکی 30900 هست که انشالله اگر پیامکی دارید و سوال پرسشی درباره رویدادهای ورزشی از طریق این پل ارتباطی با ما در میون بگذارید. اما بریم به سراغ یک موضوع حول محور مسائل مدیریتی ورزش. آقای محمد رضا داورزنی، مدیر موفق ورزشی کشورمون، که ایشون در حال حاضر معاون فنی و توسعه ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش هست، در انتخابات فدراسیون والیبال ثبت نام کرده. آیا حضور احتمالی ایشون در فدراسیون والیبال و حفظ سمت در وزارت ورزش باعث دو شغل شدن ایشون خواهد شد؟ از وزارت ورزش ایشون کنارگیری خواهد کرد یا فقط در فدراسیون والیبال باقی خواهد ماند؟ این پرسش ها در جامعه ورزش بسیار مطرح شده. بخشی رو بشنوید در این خصوص.
یکی از نکات مهمی که میباید بهش توجه بکنیم همه ما، حفظ آرامش و اون ثبات لازم برای کار هست که هممون بس دنبال بکنیم و بعضا هم مطرح میشیم برای حوزه محمد ورز قهرمانی که استفاده داده شده استفاده داده نشده و امثال هم. طبیعی آنچه الان برای ما مهم هست حفظ ثبات و آرامش برای همه رشته‌های ورزشی است. ما هم در تلاش هستیم که بهترین شرایط رو با کمک دوستانمون در کمیته المپیک برای رشته‌های مختلف فراهم بکنیم. اتفاقی که الان فقط افتاده این هست که به دلیل اینکه تاریخ به اصطلاح ثبت نام برای کاندیداهای فدراسیون والیبال مطرح شده بود، صرفاً به خاطر اینکه قانون رعایت بشه و از زمانی که اعلام شده بشود طبق اون زمان ثبت نام صورت بگیره، خب این شرایط هم فراهم شد که این ثبت نام صورت بگیره. اما این بدین معنا نیست که از حوزه محمد ورز قهرمانی استفاده داده شده باشه. فرایند بررسی برنامه ها، بررسی صلاحیت ها زمان میبره. بعد از اینکه این فرایند طی شد، زمان انتخابات مشخص میشه. انتخابات که برگزار شد، اگر در اون مقطع من در انتخابات بودم، خب طبیعی بعد از انتخاب شدن دو شغله میشم دیگه، نمیتونم ادامه بدم تو این شرایط با این وضعیت. این دیگه برمیگرده به تصمیماتی که وزارت ورزش خواهد گرفت این حوزه و شخص مقام عالی وزارت نسبت به این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد. فعلا که خدمت شما هستم، با قدرت و قوت کار خودمون رو داریم دنبال میکنیم. با همکاری خوب سایر بخشا داریم همه آن چیزی که لازم هست برای رشته‌های مختلف ورزشی رو تدارک ببینیم. یه همکاری بسیار خوبی هم بین ما و کمیته المپیک وجود داره که تلاش میکنیم که انشالله بر اساس مسبباتی که ستاد بازی های المپیک داره بتونیم انشالله بهترین امکانات رو و بهترین شرایط رو برای تیمایی که کسب سهمیه کردن و تیمایی که کسب سهمیه خواهند کرد و رشته‌هایی که کسب سهمیه خواهند کرد تدارک ببینیم و فراهم بکنیم. هم جناب دکتر سالی امیری و هم جناب دکتر سلطانی فر، هر دو بزرگوارا حساسیت ویژه‌ای تو این موضوع دارن و تأکیدات جدی هم انجام دادن که ما بتونیم انشالله شرایط مناسب رو برای آماده‌سازی تیم هامون برای المپیک فراهم بکنیم انشالله.
صحبت های محمد رضا داورزنی رو شنیدید، معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش، درباره ثبت نام ایشون در انتخابات فدراسیون والیبال و ادامه حضور در وزارت ورزش در سمتی که الان در اون قرار دارن. اما بریم به سراغ رشته ورزشی وزنه برداری، مسابقاتی که در شهر پاتایا تایلند در جریانه و ما دیروز هم خوشبختانه دستمون خالی از مدال نبود. در دسته 96 کیلوگرم سید ایوب موسوی ملی پوش کشورمون موفق شد که در حرکت دو ضرب با بلند کردن وزنه 214 کیلوگرم به نشان برنز برسه. دو نماینده داشتیم در دست 96 کیلوگرم که سید ایوب موسوی در حرکت یک ضرب با مهار وزنه 168 کیلوگرم در جایگاه نهم قرار گرفته بود. در حرکت دو ضرب به رقابت هم ابتدا وزنه 205 کیلوگرم انتخاب کرد که در مهار اون موفق نبود، اما در حرکت دوم با مهار وزنه 206 کیلوگرم به ادامه رقابت ها امیدوار شد. در حرکت سوم هم با مهار وزنه 214 کیلوگرم نشان برنز خودش را قطعی کرد. این وزنه بردار آبادانی که در رقابت های قهرمانی جهان در سال 2017 آناهیم آمریکا هم مدال نقره مجموع و برنز دو ضرب رو از آن خودش کرده بود. اما در همین دست قهرمان بازی‌های المپیک 2016 ریو، یعنی کیانوش رستمی، وزنه‌بردار پرحاشیه کشورمون، دستش از مدال کوتاه ماند.
کیانوش رستمی سال‌هاست که زیر بار تمرینات اردویی نمی‌رود. بعد از اینکه فدراسیون وزنه‌برداری با درخواستش برای تمرینات اختصاصی پیش از المپیک 2016 موافقت کرد، او طلای دسته 85 کیلوی المپیک ریو رو از آن خود کرد.
اما با غیرت باید وزنه نگه داره. ماشاءالله کیانوش.
در همین جا بود که با افتخار سرش رو بالا گرفت و به خبرنگاران گفت مربی ندارم و بدون مربی قهرمان شدم.
آره تنهایی هم نمی‌کردم. من خودم مربی خودم بودم. هیچ کس مربی من نبود. خودم تکی تنها. خدا رو شکر. میگه خدا بخواد بد بده چشمتو میبنده میذاره کف دست.
و بعد هم اعلام کرد اگر بخواهند مانع شوند وزنه برداری را کنار میگذارد. و باز هم تونست مجوز تمرینات تنهایی و اختصاصی را بگیر.
اصرار بر این داشت که روی شرایط و برنامه‌ای که خودش می‌ریزه قدم برداره و مربی شخصی داشته باشه. ما 3 ساله داریم میبینیم بعد از اون المپیک خوبی که کیانوش رستمی تونست افتخار آفرین میکنه، واقعا نتونسته در حد نام کیانوش رستمی باشه و اتفاقات تلخی رقم خورده درباره رستمی و مدال های خیلی خوب و رزومه خیلی خوبی که میتونسته برای جمع کنه رو یکی پس از دیگری از دست داده. و کیانوش نباید فراموش کنه که سن و سالش بالا رفته و دیگه اون شرایط ریکاوری و اون شرایط رقابتی و جنگندگی شاید سالهای قبل نداشته باشه و باید از تجربه و پختگی خودش استفاده کنه.
در مسابقات جهانی آناهیم حضورش در آمریکا با مشکلاتی مواجه شد و در ادامه برادرش را به عنوان مربی انتخاب و با او کارش را در کرمانشاه دنبال کرد. در وزن 85 کیلو ناموفق نشون داد که همه گفتند و نوشتند این محصول تمرینات انفرادی و تن ندادن به برنامه‌های اردویی است.
لیاقت مردم ایرانو خیلی بالاتر از این چیزا می‌بینم. سعی خودم رو کردم که با بدترین شرایط زیر سنگین‌ترین وزنا برم. برای من شکست زیباترین بخش زندگیه و من خیلی خوشحالم از اینکه بعد از شکستم هم خوشحالم. روش تمرینی کیانوش رستمی با تمام مربیای دنیا فرق میکنه. سیستمی که بنده برای تمرینم میچینم هیچ کس توی دنیا نمیتونه بچینه.
اما کیانوش باز هم حامیانی داشت به عنوان فدراسیون وزنه برداری و با وجود ناکامی در جهانی آمریکا خودش انفرادی برید و دوخت و خودش رو برای بازی آسیایی آماده کرد. رستمی تصمیم گرفت که وزنش رو تغییر بده و در لیست اعزامی به بازی‌های آسیایی قرار بگیره. شورای عالی وزنه برداری هم گوش به فرمان رئیس، حضور او را در دسته بالاتر تایید کرد و همچنان به او مجوز داد که بدون مربی و به تنهایی تمرین کنه. غروری که به کیانوش المپیکی هم رحم نکرد. کیانوش امروز خودش انتخاب وزنه را انجام داد، کاری که همه اهالی وزنه برداری می‌دانند چقدر می‌تواند در کسب مدال تعیین کننده باشد و یک کار کاملا تخصصی.
وزنه 179 که برای او انتخاب کرده بودند اشتباه بود و به همین خاطر هم یکی دو دقیقه معطل شد این ورزشکار و تمرکز خودش را از دست داد و در نهایت هم دیدیم که هر سه حرکت خودش را از دست داد و بعد هم انتقاد کرد از داوران. اما من فکر میکنم دلیل اصلی این اتفاقات و ریشش برمیگرده به نوع تفکر کیانوش رستمی و اینکه به صورت اختصاصی داره تمرین میکنه و فدراسیون وزنه‌برداری و کادر فنی تیم ملی رو قبول نداره و حاضر نیست به هر حال در کنار اونها و در کنار دیگر نفرات تمرین بکنه.
رستمی امروز محصولی رو برداشت کرد که در طول 3 سال گذشته خودش کاشته. ناخوان.
من نتیجه‌ای که مسابقات المپیک گرفتم میتونم بگم که توی تاریخ زمانی که ورزش میکردم بهترین نتیجه رو گرفتم. رکورد دنیا المپیک رو زدم. اگه بد بود، اگه ورزشکار سالاری بود یا کیانوش سالاری بود، هیچ وقت این اتفاقی نمیافتاد.
فدراسیون وزنه‌برداری باید اقدام منسجم‌تر و محکم‌تری رو انجام بده تا مدال‌های المپیک توکیو به راحتی آب خوردن از دست نره.
8:50 برنامه روی خط ورزش از رادیو ایران تقدیمتون میشه به شکل زنده. اما هفته پنجم رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه کشور از امروز آغاز خواهد شد. بازی‌های امروز رو با شما شنوندگان محترم مرور می‌کنیم. در یکی از بازی‌های مهم تیم سایپا میزبان تراکتور خواهد بود. تیم سایپایی که با کسب 2 برد 1 تساوی و 1 باخت در مکان ششم جدول قرار داره با 7 امتیاز. بازیکنان تاثیرگذاری هم در تیم فوتبال سایپا حضور دارند، از جمله امیر مهدی جان‌ملکی، مهدی نوراللهی، طه شریعتی و فضل جلالی. در سوی مقابل تیم تراکتور یکی از مدعیان کسب عنوان قهرمانی هست، به ویژه رشید مظاهری دروازه‌بان تیم تراکتور عملکرد خیلی خوبی در چارچوب دروازه این تیم داشته. در مسابقه امروز محمدرضا خانزاده و مازولا به بازی با تیم سایپا نخواهند رسید و سایر بازیکنان مشکلی برای همراهی تیم تراکتور ندارند. اما صحبت‌های آقای ابراهیم صادقی مربی جوان سایپا در آستانه بازی امروز.
در مورد بازی بزرگی داریم با تیم تراکتور سازی، تیمی که بازیکنهای خیلی خوب با تجربهی داره، به اضافه تماشاچیهای زیادی که هر شهری میرن اینجا یه جورای خودشون میزبان هستن. میدونم که بازی خیلی خوبیه و بچه های تیم ما به خاطر جوانیشون همیشه جلوی تیمهای بزرگ انگیزه خیلی بیشتری دارن و من مطمئنم که این انگیزه خیلی به ما کمک میکنه واسه فرد. فکر میکنم که تیم تراکتور تیمی که تو دوران بازی من بیشترین گل رو بزنم، 5 گل زدم به تیم تراکتور سازی، ولی خب هیچ موقع یادم نمیاد که تماشاگرشون همیشه در کمال احترام با هم برخورد کردن و این خیلی نکته خیلی خوبی بود، چه زمانی که توی تبریز بازی کردیم چه زمانی که توی تهران بازی کردیم. در مورد تیم خودمون، ما تیممون توی گلزنی خیلی خوب بوده ولی در عوض گلای زیادی هم خوردیم. داریم روی این کار میکنیم که بتونیم روند گلزنیمون رو ادامه بدیم و کمتر گل بخوریم. قطعا رو نقاط ضعفمون بیشتر کار کردیم. امیدوارم که بازی خوبی بشه و کسایی که میان بازی رو میبینن لذت دارن از بازی.
صحبت‌های آقای ابراهیم صادقی بود که دیروز با خبرنگاران صحبت کرد درباره مسابقه امروز تیمش، تیم فوتبال سایپا برابر تیم تراکتور، که بلیت‌های این مسابقه هم در ورزشگاه فروخته نمیشه و تماشاگران باید از طریق سایت باشگاه میزبان یعنی باشگاه سایپا بلیت‌های این مسابقه رو تهیه بکنن برای حضور در ورزشگاه. اما امروز تیم گلگهر سیرجام و ساعت نفت آبادان مسابقه خودش رو برگزار خواهد کرد. مشتبه جباری چند وقت قبل به کادر فنی تیم گلگهر اضافه شد ولی هنوز کارشو به شکل رسمی با این تیم شروع نکرده و در حالی از ابهام وجود داره. ادامه حضور مشتبه جباری در تیم گلگهر، مرتضى عبدی، یوسف وکیا و میلاد فراهانی هم 3 بازیکن تیم گلگهر سیرجان هستن که وضعیت مبهمی برای این مسابقه دارن. در سوی مقابل تیم ساعت نفت آبادان هم با حضور آقای اسکوچیچ عملکرد خوبی در رقابت‌های فوتبال این فصل داشته. تقریبا در خصوص بازی بعدی هم با شما شنوندگان عزیز صحبت بکنیم. مسابقه تیم‌های نفت مسجد سلیمان و تیم شهر خودرو که شاگردان یحیی گل محمدی بعد از شکست مقابل تیم فولاد خوزستان به دنبال پیروزی هستن برابر تیم نفت مسجد سلیمان ولی در یک بازی خارج از خانه. صحبت‌های آقای مهدی تاتار سرمربی تیم نفت مسجد سلیمان رو بشنوید.
امیدوارم که یه تجدید نظر بشه، به صورت معلق بشه این محرومیت که اگر تکرار شد اعمال بشه. مردم هوادارامون و مردم به هر حال بذارن که به ورزشگاه بیان تا نزدیک تیمشون رو ببینن، چون تنها دلخوشیشونه. مشکلات مالیمون مرتفع نشده متاسفانه، شهریور هم تموم شد طبق قول و قراری که باشگاه با بازیکن‌ها و کادر داشت، متاسفانه نتونست به تعهداتش عمل بکنه. شرایط ذهنی خوبی رو نداریم در حال حاضر، واقعا کار خیلی سخت شده. ما 3 ماه کارمون رو شروع کردیم، بچه هامون هیچ گونه دریافتی رو نداشتن، واقعا هم تا الان کار بزرگی رو انجام دادن که نتایج خیلی خوبی رو جلوی تیمای مدعی گرفتن. ما در حال حاضر کنار تیممون یه پزشک نداریم و واقعا این فاجعه است.
به، اما صحبت‌های یحیی گل‌محمدی رو بشنوید، سرمربی تیم شهر خودرو که امین قاسمی نژاد بازیکن زهردار خودش رو از مسابقه بعدی برابر تیم پرسپولیس در اختیار خواهد داشت به احتمال زیاد.
تیم ما بازی خیلی سختی رو پیشبینی میکنم به جهت اینکه این 4 تا بازی که ما از تیم نفت مسجد سلیمان دیدیم بازی خیلی خوبی بود و تا اینجای کار با توجه به اینکه با تیمای خیلی خوبی بازی کردن و تونستن 4 امتیاز بگیرن با امکانات کم و محدودیتایی که دارن، فکر میکنم که تا حالا میتونیم به این تیم پدیده لیگ نام ببریم از این تیم به نظر من، و فکر میکنم که بازیهای خیلی خوبی رو انجام دادن و در ادامه هم براشون آرزوی موفقیت میکنم. مربی خوبی دارن، بازیکنهای جوان و با انگیزه خوبی دارن و این کار ما رو خیلی سخت میکنه. خب ما هم با توجه به وضعیت جدول و با توجه به بازی هفته قبل که واگذار کردیم انگیزه های زیادی داریم برای اینکه بتونیم پیروز میدان باشیم و انشالله بتونیم یه بازی خوب و همراه با 3 امتیاز برگزار کنیم.
پارس جنوبی جمع امروز میزبان تیم نساجی است. نساجی یکی از تیم‌هایی است که فوتبال تهاجمی در این فصل به نمایش گذاشته و همراه پیکان بهترین خط حمله لیگ رو در اختیار داره. بازیکنان این تیم 10 بار موفق به گلزنی شدن، ضمن اینکه تیم پارس جنوبی جمع هم بعد شکست مقابل پرسپولیس و 2 تساوی برابر زباهم و گلگوهر به اولین پیروزی خودش مقابل تیم فوتبال سایپا رسید و با 5 امتیاز به رتبه 7 جدول رسیده. صحبت‌های آقای کمالوند سرمربی پارس جنوبی جمع رو بشنوید.
بازی با نساجی بازی بسیار مهمیه برای ما، به این دلیل که شرایطمون تو جدول با برد احتمالی مقابل تیم نساجی شرایط خوبی میشه. تمام توانمون می‌ذاریم که شرایط بازی خوب و تماشاگرپسند رو به نمایش بذاریم.
اما بازی‌های فردای رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه کشورم با شما مرور بکنیم. البته ما انشاءالله فردا در مورد مسابقاتی که قرار است برگزار بشه مفصل صحبت خواهیم کرد، ولی خیلی گذرا اشاره بکنم که بازی تیم‌های پرسپولیس و سپاهان حساس‌ترین بازی هفته 5 است که فردا در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. ماشین‌سازی با شاهین شهرداری بوشهر بازی خواهد کرد. اوضاع احوال ماشین‌سازی اوضاع احوال اصلا مناسبی نیست. فولاد خوزستان بعد از پیروزی روحیه بخش هفته پیش برابر شهر خودرو فردا میزبان تیم پیکان هست که از بازی‌های مهم هفته 5 خواهد بود. این رقابت زباهن با استقلال هم یک بازی مهم رو در فولادشهر برگزار خواهند کرد. شاید اگر استقلال اسراماچونی فردا هم نتیجه نگیره، پرونده مربی ایتالیایی خیلی زود بسته بشه، علی رغم حمایت‌هایی که هیئت مدیره باشگاه استقلال از او انجام داده.
روی خط ورزش
بریم به سراغ پیام‌های کوتاه شما شنوندگان عزیز. آقای سروش از جویبار از جعفر مختاری فرش سوال کرده، بازیکن سابق تیم فوتبال استقلال، و ایشون رو یک بازیکن خوش تکنیک بیان کرده. واقعا اینطور بود و حیف که برخی از بازیکن‌های قدیمی فوتبال ما نتونستند در عرصه فوتبال باقی بمونند. حالا مسائل حاشیه‌ای هم وجود داشت. برای آقای جعفر مختاری فرش هر جا هست آرزوی سلامتی داریم. یکی از عزیزان آقای قربانی اخوی اشاره کرده که از آقای فقانی هم صحبت بکنید. خب ایشون به عنوان داور یکی از رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا انتخاب شده آقای علیرضا فقانی و قرار هست که در رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا قضاوت بکنه. برای ایشون هم آرزوی موفقیت داریم در ادامه مسیر قضاوت. از رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه اروپا هم گفتن صحبت بکنید. آقای علیرضا زهتابیان هفته دوم رقابت‌ها که خب دیرتر برگزار میشه، الان دیگه زمان مناسبی برای صحبت نیست، اما در خصوص رقابت‌های والیبال لیگ، یعنی در واقع جام ملت اروپا، هم یکی از عزیزان سوال کرده. بازی‌های دیروز که صربستان 3-2 از صدر اوکراین عبور کرد و فرانسه هم 3-0 ایتالیا رو شکست داد. در رقابت‌های جام اتحادیه باشگاه‌های انگلستان اتفاق مهمی بود که تیم کلچستر برابر تاتنهام در ضربات پنالتی به پیروزی رسید و بقیه مدعیان صعود کردند. دیگه زمان نداریم، به اتفاق جواد فیاضی و خانم نشیبا از محضر شما خداحافظی می‌کنیم.